در رابطه با اینکه جنگل و کوهینا رو
شما تعریف رو فرمودین، بفرمایید.
بله، عرضم اینه که پس مالکیت مهمه در رابطه با جاهایی که به تعبیری مثل جنگل و کوه و شبیه به این موارد اگر باشه، با توجه به این قوانین کشوریمون مشخص هستش که بعضن به این شکلی که اینا سابقه وقفیت و سابقه این عنوان به چه شکلی هستش اختلافاتی است. من چون نمیخوام در رابطه با مصداقی وارد این موضوع بشم، چون موضوع بحث من و دوستان به من اشاره نکردن که در رابطه با چه موضوعی است من وارد بحث بشم، چون قطعا مجموعه معاملات و امور حقوقی ما باید در رابطه با این موضوع اظهار نظر کنن. اما نکته اصلی من اینه که این موضوعات اختلافی باید در مجموعه مراجع قضایی باید اظهار نظر بشه و یک جمع‌بندی نهایی بشه که در بعضی از استانهامون سالهای سال این اختلافات بوده، اظهار نظر شده و بعد تفاهم‌نامه مشترکی هم که از قبل بوده بر اساس اون این اختلافات مشخص شده و اظهار نظرهای نهایی هم انجام شده. در رابطه این مصداقی هم که اشاره شده، دوستان اطلاع دارن که این موضوعی که دیگه مباحث قضاییش در حال انجام هستش، قطعا اظهار نظر نهایی رو باید ما در کشورمون مراجع قضایی است که ببینیم اظهار نظر نهایی رو انجام بدن و قطعی مشخص میشه که به چه شکلی است. اونم همش برمیگرده به عرض کردم به مالکیت اون زمین ها. بعضی موقع ها یعنی این قدمتی که در رابطه با اون زمین ها و مالکیتش مشخص شده باشه، دیگه مجموعه های قضایی اظهار نظر خواهند کرد.
درسته. خب در اصول وقف اومده که چنانچه ملکی بدون مجوز شرعی از وقفیت خارج بشه، امکان اعاده به وقفیت وجود داره. خب اینجا مجوز شرعی ملاک قرار داده شده و خب در کنار اون مجوزهای قانونی هم مطرح هست. به طور کلی جناب آقای شرفخانی، امسال یعنی مطرح شده که در 3 ماهه اول امسال مساحت اراضی موقوفه ثبت شده نسبت به مدت مشابه سال قبل یک رشد 178% داشته، یعنی شاهد افزایش موقوفات هستیم. خب ما اطلاع نداریم که چقدر از این مساحتی که حالا اعلام شده و رشدی که مطرح شده در عرصه‌های طبیعی و جنگلی اتفاق میفته، ولی به نظر شما با در نظر گرفتن سیاستی که سازمان شما داره تحت عنوان جلوگیری از موقوف خاری، آیا ممکنه که شما هم دلایل خودتون رو داشته باشین مبنی بر این که بخشی از اراضی ملی جز موقوفات هست؟ به هر حال یک سری اسناد و مدارکی رو میشه که دلالت بر این مسئله داره و رأی رو به نفع موقوفات صادر میکنن.
ببینید که اراضی ملی که اینکه بر اساس قوانین و مقررات موضوع شرعی و قانونی به نظر من جدا نیست. ما تو الان در قوانین کشور ما اصولا مبانی شرعی هم مراعات میشه، چون هر چیزی که در مجلس شورای اسلامی تصویب میشه بعدش هم شورای نگهبان هم از نظر شرعی هم از نظر قانونی اظهار نظر میکنه و بعدش هم یعنی میشه قانون کشور عزیزمون. بر همین اساس پس شرع و قانون نمیشه جدا کرد. ما اون چیزی که اشاره شده در رابطه با اصلاحات اراضی است بخش قابل توجه. یعنی به تعبیری موقوفاتی بوده قبل از انقلاب در به بهانه اصلاحات اراضی که قبل از انقلاب اتفاق افتاد، بعضی از موقوفات از وقفیت خارج شد، اونم با اهدافی که به تعبیری دوره پهلوی داشتن با اون نگاه این موقوفات خارج شدن. اما بعد از پیروزی انقلاب حضرت امام حدود 73 روز بعد از پیروز انقلاب که فتوای شجاعانه‌ای داشت که اینکه موقوفات باید به وقفیت خودش برگرده و عمل به وقف انجام بشه. اما در رابطه با وقفای جدیدی که امروز اتفاق میفته، کسی که سند رسمی امروز یعنی سند مالکیت رسمی داشته باشه میتونه وقف کنه و الا حتی اگر سند مالکیت رسمی نداشته باشه اصلا امکان وقف شدن نیست. اگر به تعبیری بگیم که اراضی ملی که کسی الان مالک نیست، مالکیتش مالکیت خصوصی نیست، پس مالکیت خصوصی اگر نباشه امکان وقف نیست. وقفایی که امروز اتفاق میفته بخش قابل توجهش اینه که افراد بر اساس نیازمندی هایی که در جامعه هستش میان اموال خودشون رو وقف میکنن. بعضا شاید تعداد وقف زیاد باشه، بعضا یعنی مساحت کم باشه، یعنی اینم این شکلی نیست که بگیم کم بشه مساحت. یک بخشی هم وقفهایی که الان امروز اتفاق میفته وقفهایی است که بر اساس نیازمندی های جامعه در همون منطقه با اثبات به تعبیر مالکیت وقف اتفاق میفته و ثبت وقف هم از طریق مجموعه به تعبیر ادارات ثبت انجام میشه، یعنی به غیر از وقفنامه عادی که هستش میاد براش وقفنامه به تعبیر رسمی و سند ثبت رسمی براش صادر میشه. بر همین اساس هیچ عنوان موضوعی که اشاره شد امکان پذیر نخواهد بود.
بله.
به خاطر چی؟ چون به خاطر اینکه در اداره ثبت مالکیت املاک به تعبیر دولتی یا اراضی ملی به هیچ عنوان مالکیت خصوصی بله. براش متصور نیست.
سازمان ثبت اسناد و املاک هم متولی و مسئول اجرای حدنگاری هست. اشاره داشتیم به این که کاداستر میتونه پایان بخش خیلی از این اختلافات باشه.
بله.
اما یک مشکلی که باز در حوزه موقوفات وجود داره و اون اجرا نشدن دقیق نیت واقفان هست که مشکل ساز شده. یک مشکل دیگه که وجود داره موازی‌کاری نهادهاست. شاید سازمان جنگل‌ها و اوقاف هنوز پای میز مذاکره نشستن که خیلی از مشکلات رو حل و فصل کنن. سال 99 که این مشکل وقف جنگل آق مشهد و همینطور یال دماوند مطرح شد، همکاران شما اعلام کردن که فقط 1% از مشکلاتی که سازمان جنگل ها داره مربوط میشه به سازمان اوقاف و بهتره که این سازمان 99% مشکلات خودش رو که حالا مباحث دیگری چون زمینخواری و مسائل دیگه حل کنه. اما نکته‌ای که باز در لحظات پایان یعنی برنامه نیم نگاه میمونه اون دور زدن های قانونی است. ما نمیخوایم بگیم که این مسئله داره اتفاق میفته، اما هوشمندی برخی ممکنه که این مسائل رو پیش بیاره و در قالب اسنادی که به هر حال تنظیم میشه تخلفاتی صورت بگیره. آقای شرف خانی، برای اینکه مشکلات اساسی در این زمینه حل و فصل بشه ما استناد میکنیم به لایحه‌ای که دولت سال 99 مطرح کرد برای اصلاح تفسیر 6 ماده واحده قانون ابطال اسناد فروشی، اما هنوز اون هم به سرانجام نرسیده. در حال حاضر بحثایی که الان مطرح میشه، شما در سازمان خودتون در جریان هستین، چطور میتونید واقعا با سازمان جنگل ها این مسائل رو برای همیشه تمام کنید؟ ضمن این که قانون، دولت و همه میگن که منابع طبیعی و جنگل ها وقف شدنی نیست.
این که معلومه که برای این به تعبیر وقف شدنی نیست، این که چیز طبیعی است. اختلافاتی هم که هست اختلافاتی است که در رابطه با بعضی از اون اراضی است که اینم باز سالهای سال تفاهم نامه مشترک بوده، در بعضی جا حل شده، بعضی از موضوعات دیگه چون هر دو طرف اسنادی دارن باید ارائه بدن، عرض کردم از طریق مراجع قضایی جمع میشه. اما در رابطه با اجرای نیت واقف اشاره می‌کنید، اجرای نیت واقف به این شکلیه، هممون الان در کشور پایبند به یک اصول و مبانی قانونی هستیم. هر موقوفه یک شخصیت حقوقی مستقل داره، هر کدومش اسناد رسمی خودشون دارن و جدا از این شناسه ملی دارن. بر اساس شناسه ملی که ثبت میشه و ما سند تکبرگی که الان دریافت میکنیم و اسنادی که از مجموعه ثبت دریافت میکنیم، این میشه برای خودش یک شناسه ملی و یک ساختار. اینا دیگه امکان نداره که من بگم که اینا موقوفه نیستن. یک قدمت اجرای نیت واقف هم از شیعه محلی هم از سالهای سال هم هستش براش اجرای نیت واقف اتفاق. حالا میمونه که یک تعداد شاید محدودی از این اختلافات که این ضرورت داره که مجموعه های حقوقی هر دو مجموعه کنار هم قرار بگیرن و کار کارشناسی انجام شه، وگر در جایی هم که به جنبنی نرسن بر اساس آیین نامه ها و دستورالعمل‌هایی هستش باید از طریق مراجع قضایی اتفاق بیفته. سند بالادستی ما وقفنامه، سند بالادستی ما نیت واقف هست که باید بهش عمل کنیم.
بله، به هر حال اگر این اتفاق بیفته از سه طریق میشه مورد رو باطل کرد. ابطال قانونی داریم و ابطال قضایی داریم و همینطور ابطال قراردادی. سپاسگزارم از شما جناب آقای شرف‌خانی که همراه شدیم با رادیو سلامت و برنامه نیم نگاه. روز خوبی داشته باشین. خدا نگهدارتون. و شما شنوندگان گرامی، ممنون که این برنامه رو شنیدید، دنبال کردید و سپاس از اون دسته شنوندگانی که برای ما پیام ارسال کردن. برای ارسال نظر راجع به نیم نگاه امروز میتونید با روابط عمومی سازمان به شماره 162 در تماس باشید. روز بخیر.
یخچالمون امروز خراب شد، همین غذا ها شبیه آب شد. مرو سراغ استی بخر، تعمیر کارش آقا رحیمه، البته آفتاب خرج لحیم. مرو سراغ استی بخر.
یعنی میگی برم سرا؟ من دستی چک ندارم و
سرا از ما بازنشسته ها چک نمیخواد، پیش نمیخواد، زامن بافیش نمیخواد. اینجور کارای سرا برای بازنشسته ها
علکی میگی؟
چون شما
فروش اقساطی ویژه بازنشستگان تأمین اجتماعی بدون چک و ضامن، بدون پیش پرداخت، بدون مراجعه به بانک در سرای بزرگ ایرانی. تلفن 025-31-02.
به بزرگترین پارک آبی سرپوشیده جهان دعوتید. یک روز کامل، یک تفریح خانوادگی، حالاوی، شادابی، مشهد، موج‌های آبی. 10% تخفیف خرید آنلاین. با هفته 55,000 تومان جاروبرقی بخر.
ما این مدل رو انتخاب کردیم.
خرید اقساطی راحت بدون مراجعه به بانک، بدون ضامن، بدون پیش پرداخت از شهر لوازم خانگی.
سلام علیکم استاد.
جون دلم بفرما.
ترمز میگیرم ولی خب ماشین خوب وای نمیسته. شما بگو چی کار کنم؟ گفتن که کارش بیسته.
اونی که کارش بیسته لنت مدرن تنیسه. تو گرما با تو سرما جاده چه خوش چه خیسته. وقتی که لنت ترمزت لنت مدرن تنیسه، فقط با یک نیش ترمز وای میسی تو بشماسه. اونی که کارش بیسته لنت مدرن تنیسه.
کارنامه 11 دوره مجلس نشان می‌دهد زنان هم در میدان رقابت انتخابات مجلس حضور فعالی داشتند. در 11 دوره گذشته تاکنون 111 بار زنان توانستند با پیروزی در رقابت‌های انتخاباتی نماینده مردم در مجلس شوند. بر اساس آمار در 3 دوره اول مجلس شورای اسلامی 4 نامزد زن که همگی از تهران بودند با رأی مردم وارد مجلس شدند و بعد از آن زنان با ارائه برنامه‌ها کرسی‌های بیشتری از مجلس را نصیب خود کردند.
خانم های جامعه ما چه از نظر علمی چه از نظر سیاسی در هر لحاظی اینا توانمندی های خودشون رو دارن و میتونن به عنوان یک نماینده در مجلس حضور داشته باشن و نقش ایفا کنن.
در 4مین دوره مجلس شورای اسلامی حضور زنان در مجلس بیش از 2 برابر شد و 9 زن از شهرهای تبریز، تهران، کرمانشاه و مشهد به مجلس رفتند. این روند در دوره 5م هم سعودی بود و 14 زن از ارومیه، اصفهان، تهران، مشهد، ملایر و همدان بر کرسی‌های مجلس نشستند.
زنان ما میتونن در واقع کرسی‌های نمایندگی رو قبول کنند.
در دوره 6م 13 زن از اسلام‌آباد غرب، ارومیه، اصفهان، تهران، دشتستان، شیراز، مشهد، خلخال و در دوره 7م هم با همین تعداد از اصفهان، تهران، کرج، تبریز، خلخال، رش، زنجان و مشهد به عنوان منتخبین مردم وارد مجلس شدند.
2 سال پرتلاشی رو داشتیم، هم در عرصه قانونگذاری و هم در عرصه نظارتی.
در دوره 8م 8 زن از اصفهان، تهران، کرج، مشهد.
این طرح دو فوریتی هست و نیاز به 2/3 آراء شما هست.
و در مجلس 9م هم 9 زن از اصفهان، تهران، ساوه، سراب، سمیرون و زابل شدند نمایندگان مردم در مجلس.
مواردی در طرح تسهیل ازدواج جوانان مبنی بر کنترل نرخ مهریه بود که پیشنهاداتی مطرح.
اما در دوره‌های بعدی حضور زنان پررنگ‌تر شد. در دوره 10م 17 زن از تهران، اصفهان، شبستر، مبارکه، عسلویه، قزوین، نیشابور، تبریز، شهرضا و سمیرون و بروجند و در دوره 11م 16 زن از مرند و جلفا، اصفهان، شهرضا و سمیرون، مبارکه، ایلام، تهران، مشهد، نیشابور، قزوین، مریوان، زرند، بروجرد و نائین فرصت حضور در مجلس داشتن.
در ماده 1 ابهام شدید.
آمار سالهای اخیر نشان می‌دهد در حوزه آموزشی سهم زنان در عضویت هیئت علمی دانشگاه‌ها 33.3%، دانشگاه‌های علوم پزشکی 34% افزایش داشته و در عرصه قدرت و تصمیم گیری 25.2% از مدیران دولتی کشور در همه سطوح عالی، میانی و پایه زنان هستند.
اگه بخوان توی مجلس و حتی توی جوامع دیگه هم شرکت کنن، میتونن خیلی نقش موثر و خیلی مهمی داشته باشن.
فاطمه علی خانی، خبرگزاری صدا و سیما.
درود بر شما خوبان، لطفاً همراه باشید با برنامه قضا سلامت زندگی.
قضا
سلامت زندگی.
زندگی
تهیه شده در گروه تغذیه و سلامت.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. همراهان عزیز سلام بر شما. با آرزوی سلامتی و شادکامی برای یکایک شما همراهان خوب و گرامی در خدمتتون هستیم با برنامه قضا سلامت زندگی از شبکه رادیویی سلامت. خوشحال میشیم از طریق شماره پیامک 30102 پاسخگوی سوالات شما عزیزان باشیم پیرامون تغذیه سالم. موضوع برنامه امروز نقش منیزیم در کاهش استرس هست. با ما همراه باشید. و میهمان من در این برنامه آقای دکتر عبدالرضا نوروزی، پزشک و متخصص تغذیه و مدرس دانشگاه هستند. آقای دکتر نوروزی، خدمتتون سلام عرض میکنم، خوش آمد میگم و خیلی خوشحالم که در این برنامه میزبان شما هستم.
به نام خدا، منم خدمت سرکارالی و شنوندگان عزیز رادیو سلامت سلام عرض میکنم. باعث افتخاری که در خدمتون هستم.
زنده باشید آقای دکتر. اجازه بدید بپردازیم به موضوع برنامه که همونطور که خدمت شما و دوستان عزیز عرض کردم نقش منیزیم در کاهش استرس هست. به عنوان مقدمه بفرمایید آقای دکتر که رعایت نکات تغذیه‌ای تا چه میزان میتونه در پیشگیری از استرس به ما کمک بکنه؟
بله، خب یک ضرب المثلی هستش که ما تغذیه یا معمولا این ضرب المثل رو دوست داریم و اون ضرب المثل هم اینه که ما اون چیزی هستیم که میخوریم.
درست.
یعنی غذای ما در تمام جوانب زندگی ما، چی مسائل روحی روانی، چی مسائل جسمی، چی مسائل بیماری، نقش خیلی زیاد و تاثیر مستقیم و کوتاه مدت داره. یعنی ما اثرش رو در مدت 1-2 ساعت بعد از خوردن اون غذا میبینیم. قطعا غذا خوردن و مواد مغذی نقش خیلی زیادی در بحث مربوط به استرس، کاهش استرس و حتی افزایش استرس داره.
بله.
البته خب وقتی که ما در رابطه با ارتباط بین استرس و مواد غذایی صحبت میکنیم، بیشتر در مجموعه کاهش و به سمت تمایلمون بیشتر به سمت کاهش استرس است. مواد مغذی زیادی میتونن در زمینه کاهش استرس کمک بکنن. مکانیسم‌های مختلفی برای این کار وجود داره.
بله.
یک سری از این مکانیسم‌ها اثر مستقیمی هستش که بر روی اعصاب بدن ما میذارن، یعنی باعث میشن که اعصاب اون عملکردشون بهتر باشه. خب میدونید که ما سلول‌های عصبی اینها با همدیگه ارتباط دارن.
بله.
این سلول‌های عصبی با عضلات ارتباط داره، با قسمت‌هایی که باعث تحریکش میشن مثلا بینایی، مثل شنوایی ارتباط دارن و این ارتباط از طریق موادی به نام نوروترانسمیتره. اینها یک موادی هستن که در میزان بسیار کم ترشح میشن و باعث میشن که اون عصب اون کارکردشو داشته باشه. مثلا ما ببینیم، مثلا وقتی که میخوایم راه بریم با ترشح این نوروترانسمیتر باعث تحریک عضلات میشن و باعث میشن که عضلات منقبض بشن و ما بتونیم حرکت بدیم، دستمون رو حرکت بدیم.
انتقال دهنده‌های عصبی.
دقیقاً انتقال دهنده‌های عصبی هستن و منیزیم یکی از مواد مغذی بسیار مهمی هستش که در این نوروترانسمیترها یا انتقال دهنده های عصبی نقش بسیار زیادی داره و تقریبا میشه گفتش که بدون منیزیم این انتقال عصبی صورت نمیگیره. شما خیلی از اوقات میبینین که افرادی که دچار کمبود منیزیم میشه، که حالا توضیح خواهم داد در چه مواردی دیده میشه، ما میبینیم که اینها در درجه اول دچار گزگز مرمور مثلا پاها میشن.
بله.
بعد از یه مدتی میگن که خیلی موقع راه رفتن زود پا میگیره، نمیتونم خوب حرکت کنم. پس بنابراین اینه که همه اینها عواملی هستش که میتونه مؤثر باشه. از طرف دیگه خود منیزیم هم به عنوان یکی از مواد معدنی محسوب میشه که تقریبا بدون منیزیم امکان بقا یا امکان ادامه زندگی ما امکان پذیر نیستش. ما بعضی از مواد مغذی اگه تو رژیم ما نباشن، رژیم زندگی ما ادامه پیدا میکنه، حالا با یه کیفیت پایین‌تر، مثلا حالت سردرد، درد، اینجور چیزا. اما بدون منیزیم، اگه منیزیم به بدن ما صفر بشه یا یه مدت طولانی منیزیم وارد بدن ما نشه، ما تقریبا نمیتونیم زندگی بکنیم. البته ذخایر منیزیم بدن ما بسیار زیاده، استخوان‌های ما حاوی مقادیر بسیار زیادی منیزیم هستن و وقتی که رژیم غذایی ما حاوی منیزیم کم باشه، بلافاصله از طریق استخوان‌ها بدن ما اینها رو وارد سیستم خونی ما میکنه و در دسترس ما قرار میگیره.
بسیار عالی. حالا آقای دکتر، مصرف منابع غذایی حاوی منیزیم تا چه میزان میتونه در پیشگیری از استرس مؤثر باشه؟
بسیار مؤثره، مخصوصا افرادی که در معرض کمبود منیزیم هستن. خب چه افرادی در معرض کمبود منیزیم هستن؟ یک، به هر حال افرادی هستن که بیرون زیاد هستن، مخصوصا تو فصلهای گرم سال، تو تابستون، مثلا راننده تاکسی هستش یا کسی هستش که قدم میزنه، کسی هستش
به لحاظ کاری ممکنه محیط کارش توی
فضای کارشون گرم باشه،
گرم باشه
و به طور کلی افرادی که تحریک زیاد میکنن، که طبعا همه افراد به صورت نرمال چنین هستن، این افراد میتونن سریع دچار کمبود منیزیم باشن. دسته دوم افرادی هستن که به هر دلیلی مشکلات گوارشی دارن و مهمترین مشکل گوارشی افرادی هستن که اینا اسهال زیاد میشن. حالا مثلا مثل بیماری مثل کولیت اولسرو که یکی از بیماری های دستگاه گوارشی هستش که معمولا همراه با اسهاله، یا شما در بچه هایی میبینید که حالا فصل گرم، آلودگی ممکنه زیاد باشه، دو سه روز اسهال شده، اینها میزان زیادی منیزیم از بدنشون دفع میشه. پس بنابراین اینجور افراد نیاز دارن که حتما غذاهایی که منیزیم زیاد داره بخوره. حالا چی غذایی منیزیم زیاد دارن؟ اگه من بخوام بگم پر منیزیم ترین منبع غذایی رو بگم، تخم کدوه. 50 گرم تخم کدو تقریبا میزان منیزیم مورد نیاز دو روز بدن ما رو تامین میکنه.
چقدر عالی.
بله، 50 گرم، حالا چیزی نمیشه 50 گرم، تقریبا میشه به اندازه 4 قاشق غذاخوری تخم کدو میتونه به میزان دو روز این منیزیم بدن ما رو تامین بکنه. بادوم زمینی هستش. بادوم زمینی دومین منبع عمده‌ای هستش که در باعث تامین منیزیم بدن ما میشه. از سبزیجات اسفناج بسیار عالیه و مخصوصا خب ما یکی از عادت‌های غذایی ما ایرانی ها بورانی اسفناج هستش. وقتی که این با ماست هم ترکیب میشه، الکترولیت های دیگه مثل سدیم، پتاسیم هم بهش اضافه میشه و اصلا میشه یک غذای خیلی عالی، مخصوصا برای زمانی که ما تاریخ زیاد داریم، فصل تابستون است، پس این رو هم فراموش نکنیم. نونهای سبوسدار یا نونهای کامل، اینها این نونهای سبوسدار هم جز مواد مغذی هستش که حاوی زیادی منیزیم هست. از بین میوه هایی که ما حالا استفاده میکنیم، موز حاوی مقادیر بسیار زیادی منیزیمه. البته من بخوام خیلی بخوام حالا این رو خیلی خلاصم بگم، ما کلن میوه های تابستونی و میوه های مناطق گرمسیری حاوی مقادیر زیادی منیزیم هستن. به هر حال این تکامل طبیعت بوده که مواد مغذی رو در میوه در میوه های اون ناحیه زیادتر میکنن. مثلا موز، آناناس، حالا آناناس که ما زیاد نمیکنیم، اما موز که معمولا با قیمت نسبتا مناسبم فراهم است برای اکثر ما، حاوی مقادیر زیادی منیزیم هست. و خرما، و اصلا دلیلی رو که شما میبینید که خیلی به صورت در مسائل شرعی، در مسائل عرفی معمولا توصیه میشه که حتما خرما بخورید، نمیدونم وقتی که تو فصل گرم خرما یادتون نره، اگه مثلا راه رفتین دوتا خرما بخورید، به خاطر قندشین نیست، بیشتر یکی از دلایلش به خاطر منیزیم بالایی داره که در خرما هست.
توی مراسم حالا دور از جون همه باشه، توی مراسم ختم آقای دکتر، خرما خیلی استفاده میشه، تعارف میکنن، شاید یکی از دلایلش این باشه که اون میزان استرس و استراب و نگرانی افراد
همینطوره. دقیقاً بله همینطوره، و میبینیم که ما اصلا خرما رو در مواردی که بدن ما استرس وارد بهش میشه، حالا میتونه این استرس روحی باشه، میتونه استرس فیزیکی یا جسمی باشه، قدم زدن زیاد، راه رفتن زیاد، میگن که خرما مصرف کنید به خاطر همین.
بسیار عالی، خیلی متشکرم آقای دکتر نوروزی از توضیحات خوب شما. اجازه میخوام تا گزارش رو به اتفاق بشنویم و در خدمت شما در ادامه و همینطور دوستان عزیز شنونده خواهیم بود.
سلام خدمت شما همکاران گرامی و شما شنوندگان عزیز و بزرگوار، در خدمت شما هستم با مجموعه گفتگوی دیگر. شما برای ما بفرمایید که کدوم دسته از مواد غذایی فکر میکنید حاوی منیزیم باشن؟
فکر میکنم بیشتر در گروه پروتئین ها هستش و همچنین در گوشت قرمز یافت میشه.
شما چقدر اطلاعات دارید در مورد نقش منیزیم در بدن؟ فکر میکنید چه فایده ای میتونه داشته باشه؟
به عنوان کاتالیزور فکر میکنم عمل میکنه، سیستم دفاعی بدن رو قوی میکنه، باعث میشه که ما در مقابل بیماری ها بدنمون توانایی بیشتری داشته باشه، بتونه از خودش بیشتر محافظت کنه، و اینکه کمبودش باعث به وجود اومدن خیلی از بیماری‌های خونی میشه.
فکر میکنم برای استحکام استخون و ناخون و اینا باشه، استحکام میده به استخون بندی و اینا.
افراد برای کاهش استرس به نظر شما چه نوع تغذیه‌ای رو باید رعایت کنن؟
به نظر من شکلات و کاکائو نباید خیلی استفاده کنن، چون یه ذره آرامششون رو انگار به هم میریزه، و به جای اون حالا از شیر و لبنیات میتونن استفاده کنن.
کمتر از کافئین استفاده کنن و شکلات براشون خوب نیست، باید کمتر استفاده کنن.
ممنونم از شما و همچنین شما شنوندگان محترم که با این بخش گزارشی همراه ما بودید.
ما متشکریم از آقای محمدی همکار خوب گزارشگرمون و دوستانی که در این بخش با ما همراه بودن. آقای دکتر، صحبت‌های هموطنان عزیزمون رو شنیدیم، به نکاتی اشاره شد. دوستی گفتن که منیزیم میتونه به استحکام استخوان و ناخن‌ها کمک بکنه، که می‌خواستم نظر شما رو در این رابطه بدونم.
خب تقریبا اگه من بخوام همه مسائل رو بذارم، مطالبی رو که دوستان ما گفتن موقع مصاحبه بذارم کنار هم دیگه، میشه گفتش که 80% درست بود. واقعا اینکه منیزیم در استحکام استخوان‌ها و ناخن نقش زیادی داره واقعا درست هستش. منیزیم همراه با کلسیم به عنوان حالا ما میگیم سیمان استخوان‌های ما هستن.
بله.
یعنی اگه ما دچار کمبود منیزیم به مدت طولانی باشیم، مسائل مربوط به مشکلات استخوانی هم دیده میشه. ما اتفاقا یکی از علائمی که در بعضی از افراد که دچار کمبود منیزیم هستن، حالا بخصوص اینا در افرادی که همطوری که اشاره کردم اسهال‌های طولانی به خاطر بیماری‌های گوارشی مثل سلیاک، مثل کولیت اولسر رو دارن، دیده میشه. اینها پوکی استخوان هم معمولا پیدا میکنن و حتما بعد برای اینها ما مکمل‌های منیزیم با دوز بالا بدیم. در زمینه ناخون بسیار موثره. شما خیلی از اوقات مثلا افرادی که میان میگن ناخون من خود به خود میشکنه، خانم اصلا میگه من ناخونمو نمیتونم بلند کنم، برای اینکه یه ذره که بلند میشه ناخون من از وسط یک ترکی میخوره و مجبور میشم این ناخونمو کوتاه کنم. بله چنین چیزی کاملا درست هستش. در رابطه با مسائل استرس اشاره کردیم، این هم درسته. در رابطه با مسائل مربوط به عملکرد دستگاه عصبی کاملا